روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم همچنان از تهران. پخش شبکه رادیویی گفتگو برنامه روزانه تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. دوستان عزیزم، ساعت 10 به وقت تهران هست. دیگر همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده راه حل میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
خب مقام معظم رهبری در این سالهای اخیر همواره بر مسائل اقتصادی و تولید و جهش تولید تاکید کردن و دولت همه توان خودش رو در سال گذشته به کار گرفت برای
حمایت غذایی، سه حمایت مالی، تولید بانکی، تسهیلات برای مولد
وجود دارد.
به نام خدا، صبح شما به خیر و نیکی و شادی مردم ایران. سلام. ایام سوگواری سرور سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. صدای بنده حمید آرایش رو از رادیو گفتگو میشنوید. اینجا استودیو راحل هست. همونطور که مستحضر هستید، ما در برنامه راه حل میپردازیم به موضوعاتی که منتهی میشه به بخش تولید کشور و به ویژه ارتباط مستقیم پیدا میکنه با شعار سال، یعنی جهش تولید. این هفته و در امروز و روز سه‌شنبه خدمتتون خواهیم بود با بخش استارتاپ ها و تأثیر عملکرد اونها بر اقتصاد کشور، به ویژه بخش تولید کشور و جهش تولید. و همطور که میدونید معضلات و مشکلات اساسی هم در حوزه سازماندهی هماهنگ برای این استارتاپ ها داریم از سمتی، و از سمتی دیگر هم مدل های کسب و کار بومی متناسب با این استارتاپ ها رو که با توان داخلی کشور همسو باشه نداریم. و یه بخش دیگه هم حالا روند تأثیرگذاری این گروه از فعالین نخبگانی کشور که دچار مشکل شده رو میخواییم بررسی بکنیم. یه آیتم بشنویم، برمیگردیم خدمت شما خواهم بود.
در سال جهش تولید، توجه به سرمایه انسانی خلاق و نوآور از اساسی ترین زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرین است. حفظ پویایی جامعه و حرکت آن در مسیر رشد و توسعه پایدار نیازمند نگاه ویژه سیاسیون به زیرساخت‌های اساسی کشور است، چه نهادهای فنی و سرمایه‌ای و چه نهادهای انسانی و اجتماعی. سرمایه انسانی خلاق و نوآور یکی از اساسی ترین زیرساخت هاست. از طرفی دیگر حلقه وصل شبکه نخبگانی کشور استارتاپ ها هستند. استارتاپ ها یا همان کسب و کارهای نوپا نقش بی بدیلی در رشد و توسعه ایفا می کنند. در این راه روشن، خلق اندیشه، کارآفرینی و افزایش تولید و اشتغال نقطه عطفی در عرصه پرتلاطم اقتصادی ماست. پنجره جدید که برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گشوده شده است. هنگامی که به تاریخچه استارتاپ ها نگاهی می اندازیم، آن را از ابتدای تمدن و با شروع داد و ستد بین انسان ها می توان لمس کرد. اما آغاز این پدیده به دهه 90 میلادی برمی گردد. فصل مشترک همه کسب و کارهای نوپا داشتن یک ایده است. ایده‌ای که یک هدف را دنبال می‌کند و آن رفع نیاز مردم و مشکلاتشان است. اگر بر این باوریم که می‌بایست در جهت رونق اقتصادی گام برداریم، نباید بر مطلوبیت فضای کسب و کار چشمانمان را ببندیم. این امر که خود یک شاخص همسو با جهش تولید است، نتیجه جز رشد پایدار نخواهد داشت. رتبه 124 کشورمان از میان 190 کشور جهان در مطلوبیت فضای کسب و کار تلنگری است که باید با آن نقاط ضعف این قطعه از پازل جهش تولید را شناسایی و برای دستیابی به رفاه، نوآوری و اشتغال مسیر را هموارتر نمایی. در این میان مدیریت صحیح و بهره‌گیری از رویکرد تعاملی سازنده از یک طرف و توجه به تجارب جهانی و واکاوی نمونه‌های موفق این حوزه از طرفی دیگر می‌تواند زمینه‌ساز اتفاقات مثبت در اقتصاد کشورمان باشد. همان گونه که کشورهایی همچون چین، ویتنام، مجارستان و لهستان کوشیدند و در این راه موفق شدند. در ایران مسیر حرکت کسب و کارهای نوپا و سازماندهی آنان با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و هست. از نبود یک فرماندهی واحد تا حمایت‌های گاهن بیش از حد، همگی موانعی برای رشد و شکوفایی این شبکه نخبگانی در کشور است. با این همه هنوز چالش‌های بزرگی بر سر راه استارتاپ‌های ایرانی قرار دارد. چالش‌هایی که باید راه حل‌های آنها را پیدا کرد و شاهد اثرگذاری آنان بر جهش تولید در کشورمان باشیم.
بله، همونطور که شنیدید ما میخوام راجع به استارتاپ‌ها جایگاهشون صحبت بکنیم، معضلات و مشکلاتی که استارتاپ‌ها در حال حاضر دارن و انشالله به یک جنبندی خوبی هم خواهیم رسید. مهمانان بسیار بزرگواری به استودیوی راه حل تشریف آوردن. سلام علیکم میکنم با این بزرگواران و میپردازیم به بحث. جناب آقای مهندس محمد ولی علایالدینی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ما در تخصصی سادکاپ وزارت نیرو، سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب ولی و شنوندگان عزیز.
جناب آقای دکتر عباس زارعی هزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، خوش آمدید آقای دکتر.
بنده هم سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمت مردم عزیزم.
متشکرم. آقای دکتر، ما میخوایم ببینیم که جایگاه این کسب و کارهای نوپا در پازل جهش تولیدمون کجاست؟ یعنی کجای تولید باید این کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها رو ببینیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا سلام. خب وقتی که در مورد استارتاپ ها صحبت میکنیم و در مورد جهش تولید، قبلش اگر تعریف خوبی نداشته باشیم از اینا، معمولا جاهای اینا رو اشتباه میکنیم و اصولا اینم تو کشور ما خیلی رسمه که ما در واقع ساختار رو میگیریم، چون محتوای قبلیش از خودمون نیست، تعاریفی رو در واقع در جایگاه میذاریم که بعد نمیتونیم روی اون عمل کنیم. خب بحث جهش تولید کاملا کلمه مشخصه، جهش دیگه، ما در مورد نمیدونم رشد تولید به صورت در واقع پیوسته داریم صحبت نمی کنیم، یا اگر صحبت میکنیم میگیم اونا زیر ساخته. و وقتی میگیم جهش تولید یعنی این که گامی رو برداریم که کاملا مشخص و به صورت، حالا از نظر من دانشگاهی، رادیکال باشه، برای اینکه بتونه نشون بده که چقدر با ارزش بوده و چگونه تونسته تولید رو به سمت در واقع کیفیت بالاتر، قیمت پایین‌تر و نهایتاً عرضه سریع‌تر برسونه. اما در مورد استارتاپ‌ها، واقعاً تعریفمون در مورد استارتاپ‌ها چیه؟ هر نوع کسب و کار جدیدی و هر نوع اتفاقی که میفته که ما فکر میکنیم که تأثیری داشته یا نداشته، آیا اسمش استارتاپه؟ یا بر اساس تعاریف و لیترچر اصلی، استارتاپ کسب و کار نوپاییه که مشخصاً داره یک نوآوری رو میاره. نوآوری یعنی آن چیزی که تغییر در اجتماع و اقتصاد اطراف میذاره، کنارش ریسک بالایی داره، کنار اون حتماً قابلیت مقیاس داره. یعنی اگر من میام یه قطعی رو توی جای خود کفا میکنم یا میسازم، مشکل کارخونه رو حل میکنم، حتما این ممکنه قابلیت مقیاس نداشته باشه، من نتونم تکرارش کنم و با تکرار اون بتونم در واقع درآمدزایی بکنم. لذا این دو تا تعریف رو اگه تو ذهنمون داشته باشیم، مشخصا استارتاپ هایی که فناوری میارن و فناوری هایی که باعث جهش میشه، تغییر دیسترابتیو به قول خارجی ها، رادیکال و انفجاری ایجاد میکنه، میتونه در واقع در جهش تولید مؤثر باشه. درست مثل استارتاپ هایی که ما الان استارتاپ های موفقی مثل سنپ رو داریم که تونسته یه تغییر اساسی در اکوسیستم یا زیست بوم کشور ما در مورد حمل و نقل شهری بذاره. خب و با یک سرمایه گذاری اولیه تونسته قابلیت اسکیل و مقیاس بالایی رو داشته باشه، هی خط تولید رو اضافه نکرده و مقیاس رو بالا ببره. حالا تو این بخش اجازه بدید من همینجا کافی باشه.
بله. آقای مهندس، این سوال رو از شما هم بپرسم که اگر واقعا ما نقش استارتاپ ها رو بخوایم در حال حاضر بررسی بکنیم و عملکردشون رو در تولید کشور، اصلا تونستن وارد چرخه تولید بشن که بخوان کار جهش رو انجام بدن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببین، کسب و کار نو پا که ازش صحبت به میان میاد، به اصطلاح استارتاپ ها که بحث میکنیم، چجوری ایجاد میشه؟ به واسطه یک کار کارآفرینی اول ایجاد میشه. یکی از ویژگیاش رشد سریعه. وقتی شما کلمه جهش تولید رو به کار میبری، باید یه فعالیت هایی باشن که رشدش از رشد عادی بالاتر باشه. پس این استارتاپ ها یه ویژگی دارن که رشد سریع دارن. بعد در جهت جهش تولید راه های حل های نوآورانه دارن. یکی از ویژگان دوامپذیرن و برای رفع نیازی در بازار به وجود اومدن. و بازار هدفشون هم عمدتاً فرضیه. یعنی دقت کرده باشید در بعضی از فعالیت ها میان یه موضوعی رو بر اساس علاقشون کار انجام میدن. حالا این فعالیت استارتاپ یا کسب و کار نوپا چگونه میتونه در جهش تولید کمک بکنه ما رو و چه خدمتی بکنه؟ اولین چیزی که میتواند، دو نگاه وجود داره. یکی این که من به عنوان کارفرما، یک صاحب صنعت، یک فعالیتی، یک شغل بزرگی در کشور فعالیت دارم و اعلام میکنم که من یه مشکلی دارم. مثلا ما در وزارت نیرو آمدیم اعلام کردیم که ما برای مدیریت مصرف و صرفه‌جویی انرژی یکی از آیتم‌ها یکی از چالش‌های ماست. وزیر محترم نیرو دستور داده، این اعلام شد. پیرو به اون یک سری فعالان بخش استارتاپی و کسب و کارهای نوپا وارد عمل شدن، توانستیم پروژه تعریف کنیم و بازاری رو در اختیارشان قرار بدیم. یه بخش دیگه از خود استارتاپ ها، خود جوان ها، اون کسایی که نوآورن آمدن فعالیت کردن، که تو این بخش بسیار وسیعن، از تفکراتی که دارن استفاده میکنن، موزلی رو در جامعه فکر میکنن که میتونن حل بکنن، ایده میدن یا کالا یا محصول رو میدن. اما پذیرشش در جامعه بسیار سخته، باید خیلی رقابت کنن، تیم ورک تشکیل بدن، برن جلو و بازاریابی کنن تا بتونن یه سرمایه گذار جذب کنن. ببینید، ما سه راست داریم برای یک فعالیت اقتصادی. یکی اینکه تولید محصوله که میتونن یه استارتاپ ها یه تولیدی محصولی رو انجام بدن. مهمترینش که سرمایه گذار یا تامین منابع مالیه. بخش دیگرش هم بازاره. تا بازار نباشه، سرمایه گذار ترغیب نمیشه بیاد سرمایه گذاری کنه و با اون محصول و با اون پدید آورنده شریک بشه و این محصول رو تحویل بازار بده. اگر به فرمانشد مقام معظم رهبری در ابتدای سال توجه بفرمایید که تو بحث جهش تولید آیتما و شاخص ها رو که مشخص کردن، یکی از تأکیدات ایشون این بود که این فعالیت باید چی بشه؟ در زندگی مردم نقش پیدا کنه، ببینن. به ویژه چی کیا باید تو میدون بیان؟ ما همه فکر میکنیم که مثلا یه بخشی از دولت باید بیاد، یه بخشی از بازار باید بیاد. نه، همه قوا باید متناسبا وارد عرصه بشن، بتوانن فضای رو ایجاد کنن که این نوآور و خلاق ما فضا رو لمس کنه، تقویت بشه و بیاد برای تامین اون موضوع. همه ما در همه کارها نیاز داریم. شما چه فعالیت‌هایی بگید که مثلا سازی تشکیلاتی که ما اصلا در وزارت نیرو بهش میگیم ساز و کارها، ساخت و سازها، و یه سری روش‌ها رو باید اصلاح کنیم در فعالیت‌ها که از این استارتاپ‌ها میشه کمک کنیم که به عنوان ساز و کارها. پس من نتیجه بگیرم از عرایض من، این بازار مهمی که ما به عنوان دولت و دولت مردم می توانیم ارائه بدیم به عنوان نیاز، یه بخشی که تولید کنندگان محصول هستند که ارائه بدن، و بخش سرمایه گذار. اگر این سه رأس رو درست بکنیم، حالا میگیم دولت، نه فقط همش دولت، بخش خصوصی هم هست که باور کنه که این محصول رو میتونه از شرکت‌های کارآفرین یا کسب و کارهای نوپا تامین کنه، و چون رشد سریع هم دارن به سرعت میتونن کشور رو از این بحث و مشکلات اقتصادی نجات بدن و به احیای اقتصاد کشور هم کمک کنن.
متشکرم آقای دکتر. کارآفرینی، فناوری و ارزش آفرینی در استارتاپ ها باید دیده می شد. من فکر می کنم این سه اضلاع به هم پیوسته اگر وجود می داشت، استارتاپ های ما استارتاپ های موفقی می بودن. تک و توکی ما موفق می بینیم استارتاپی که تونسته جایگاه خودش رو، همون مثالی که شما زدید، جایگاه حقیقی خودش رو در اقتصاد، در تولید و زندگی روزمره مردم و تغییر و تحول در زندگی روزمره مردم ایجاد کرده باشه. متاسفانه شاید یکی از این اضلاع نیست، یعنی کارآفرینی هست، فناوریش نیست، فناوری هست، ارزش آفرینی نیست، این اتصال نیست. میتونیم این رو به ظرف قاطع بگیم؟
خب من تعاریف خودم رو دارم برای این موارد و فکر میکنم که تو بازار در واقع اندیشه و به قول شما صدای اندیشه ها، گاهی موقع ارتباط منطقی پیدا کردن بین اینا خیلی آسون نیست و نباید هم متصل کنیم. بذارید من یه نکته رو عرض بکنم. خیلی از کارآفرینی های ما منطبق بر فناوری نیست. فناوری جدیدی وجود نداره. شما وقتی که دارید در ارتباط با یک سری کارهایی که میبینید که توی بازار یک باره الان بسته‌بندی‌های جدیدی اومده برای اینکه شما ضد کرونا کار بکنید و مسائل در واقع مسائل مشکلات در واقع پیشگیری رو حل بکنید. خب کارآفرین خیلی خوب بوده، کاری هم ایجاد کرده و تونسته، اما فناوری خاصی توش نیست. لذا این که ما کارآفرینی، افزایش ارزش یا ارزش آفرینی و نوآوری رو کنار همدیگه بتونیم ببینیم همه جا دیده نمیشه، اشکالی هم نداره. این آزادی عمل در کار استارتاپیه که باعث اهمیت به اون میشه و باید به اون پرداخت. نکته رو توجه بکنید، امکان نداره که استارتاپی موفق بشه الا اینکه ارزش آفریده باشه. به طور قطع نمیتونه موفق باشه. استارتاپی نمیتونه موفق باشه الا اینکه کارآفرینی ایجاد کرده باشه. در نتیجه این تو خودش وجود داره. حالا این که شما اینا رو میگید که موفقیت تو دنیا، اما نرخ موفقیت استارتاپ ها تو دنیا 5% ماکسیموم، یعنی شما از هر 100 استارتاپ دنیا 5 تاشو موفق میبینید. تازه از این 5 تا هم ممکنه تو 3 سال اول برخیشون حذف بشن. تو هر از گاهی از هر 1000 استارتاپ یه یونیکورن ایجاد میشه که درآمدهای بالا و پایداری بالا خواهد داشت. این که کشور ما نیاز به این داره که در واقع اینا کنار همدیگه قرار بگیره تا بتونه ارزش آفرینی کنه رو انشالله توی گام بعدی توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم. یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم خدمت شما خواهم بود.
تجزیه و تحلیل باعث های جهش تولید در برنامه رادیویی راه حل. جهش تولید در آینه اندیشه، فرهنگ، سیاست، حقوق، دیپلماسی و اقتصاد. نسبت جهش تولید با اقتصاد مقاومتی و حل معضلات اقتصادی کشور چیست؟ جامعه علمی و صنایع کشور در چه زاویه نسبت به جهش تولید ایستادند؟ جهش تولید یک مونولوگ اقتصادی و یا یک دیالوگ فرا اقتصادی؟ رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.3 مگاهرتز، کاری از گروه اقتصاد رادیو گفتگو، صدای جمهوری اسلامی ایران. راه حل وجود دارد.
بله متشکرم. مهمانی به صورت تلفنی همراه ما خواهند بود، جناب آقای دکتر اقبال شاکری، نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان و کارآفرینان مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه امیرکبیر. سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی آرایش، همکارانتون و شنوندگان عزیزتون در این برنامه خوب عرض سلام و ادب و احترام دارم. اوقات خوبی داشته باشین ان شاء الله.
ممنونم آقای دکتر. ما بخش برنامه امروزمون این امروز و روز سه‌شنبه رو اختصاص دادیم به استارتاپ ها. میخوایم بیایم عملکرد استارتاپ ها رو در اقتصاد کشور و بخش تولید و به ویژه متناسب با شعار سالمون جهش تولید بررسی و ارزیابی بکنیم. در خدمتون هستیم در خصوص استارتاپ ها و برنامه‌ای که مجلس محترم شورای اسلامی برای سازماندهی این استارتاپ ها داشته توضیح بفرمایید آقای دکتر.
چقدر کار خوبی کردید و برنامه خوبی گذاشتید و موضوع خوبی رو دارین دنبال میکنید. امیدوارم مخاطبین لازم باشن که در جریان موضوع قرار بگیرن. همینجور که فرمودید ما از قبل از شروع مجلس 11 روی این موضوع فکر کردیم و اولین فراکسیون رو قبل از اصلا شروع مجلس به اسم فراکسیون دانش بنیان رو تشکیل دادیم، چون اعتقاد ما بر اینه که روند پیشرفت کشور و توسعه کشور و جهش در تمامی ارکانش و قدرتمند شدن کشور جز از طریق مسیر دانشی و دانش بنیان حاصل نمیشه. به همین دلیل ما تعداد دای شرکت‌های دانش بنیانی که تا کنون داریم باید به حدود 400-500 هزار برسونیم. این افق دید برنامه ریزی در کشوره. حالا سوال میکنیم این شرکت‌های دانش بنیان الان وضعشون چطوره؟ اولا به علت تعداد قابل توجه تحصیل کرده که در کشور داریم، این استارت آپ ها که شما فرمودین، استارت آپ ها یعنی شیوه های نوین و دانشی برای تولید کالا و محصول، حالا چه کالا و محصول موجود چه کالا و محصول های جدید. یعنی کالا و محصول جدیدی که ارائه داده میشه نقش دانش درش خیلی بیشتره تا کارهای فیزیکی و یدی. این نکته مهمیه، در نتیجه برای مشتری بسیار بهره‌وریش بالاتره. به همین دلیل بهش میگیم دانش بنیان، یعنی بنیان این کالا و محصول از دانش گرفته. الحمدلله من حالا خودم در دانشگاه صنعتی همیشه که با این روبرو هستم، در مجلس هم علاوه بر اون فراکسیون دانش بنیان فراکسیون کارآفرینی هم شکل گرفته، یه فراکسیون دیگر هم در آینده شکل میگیره. همه اینا برای پیگیری و حمایت از موضوعات دانش بنیانه. در دانشگاه من خودم اینو به عینه میبینم، بچه های تحصیل کرده ما برای موضوعاتی که سالیان سال لاینحل مونده یا داره به صورت ناکارآمد انجام میده به شکل دانش بنیان و علل خصوص در قالب کارهای استارتاپی دارن راه‌حل‌های جدیدی ارائه میدن. مثلا من چند نمونه شو که خیلی سریع عرض بکنم. شما فکر میکنید مثلا برای تفکیک زباله تر و خوش یا دیگر اقسامش در مبدا چی کار باید بکنیم؟ خب 10 مثلا داره راجبش صحبت میشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته. این دانشجوی ما میاد با تشکیل یک استارتاپی ورود پیدا میکنه، عوامل مختلف رو در این میبینه و با استفاده از فناوری اینا رو به هم متصل میکنه که قبلا امکان پذیر نبود، چون باید هزینه زیادی شما میکردید، ولی این استفاده از دانش و فناوری باعث شده که عوامل زیمدخل در این موضوع رو بتونه به هم متصل کنه و اون اتفاقی که قبلا رخ نمیداد و چیکار کنه به وجود بیاره.
آقای دکتر من صحبت‌های شما رو منقطع میکنم. آقای مهندس علاءالدینی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت تخصصی ساتکاف با شما صحبت میکنن.
عرض سلام دارم آقای دکتر خدمت حضرت عالی و همکاران شما. خدمت جناب عالی عرض بکنم که برای حمایت از شرکت‌های استارتاپی و شرکت‌های دانش بنیان یه مانع اساسی وجود داره. ما در مناقصات چیزی امتیازی رو نمیتونیم برای اینها در نظر بگیریم. بابت مثلا بعضی کالاهاشون میگن که 20% شما میتونید فقط امتیاز بدید. شرکت‌های نوپایی که واقعا من الان خودم در حوزه خودم در وزارت نیرو به چند محصول واقعی رسیدیم که بعضی از این محصولات به 1/5 قیمت و با همون کیفیت عالی داره ارائه میدن. بعد میریم برای مناقصه، این جوانی که نه گردش مالی بانکی داشته و نه ضمانتنامه بانکی میتونه بیاره و نه میتونه رقابت کنه با اون وارد کنندهی که در واقع کالای خارجی رو داره ارائه میده یا کارخونه داره داخل کشوری که
یک سابقه ای داره و فعالانه بلده در مناقصات شرکت کنه، اینها دوچار چالشن. یعنی ما اگر میخوایم اینها رو انتخاب کنیم، این یکی از سختی ها و موانع ورود این بندگان خدا در بازار واقعی است. این یه بخش. بخش دوم حمایت هایی که ما میگیم، حمایت ها که بیاد ما میاد میگیم آقا تسهیلات بانکی. اولا اینا انقدر که هر چی که پول داشتن از زندگیشون زدن، هزینه های دیگه کردن، تونستن یه کالایی رو به وجود بیارن و نمیتوانن برن وامی یا تسهیلاتی بگیرن بیان تو این عرصه. الان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری شکوفایی، اینها فعالن. ما به دستور وزیر محترم نیرو در وزارت نیرو فعالیم، ولی در عرصه عمل میایم دوچار مشکل میشیم. یه بخش دیگه هم در شورای امنیت ملی مصوب کرد.
بله. منتظر.
آقای دکتر اگر اجازه بدید، آقای دکتر زارعی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هم با شما صحبت بکنن، بعد بریم سر اصل مطلب و صحبت هایی که داشته باشیم.
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر و همکاران محترمتون. خوشحالم که این فراکسیون شکل گرفته و امیدوارم که با نگاه دانشگاهی و کارآفرینی که جناب عالی دارید بتونید در واقع گام‌های مهمی در این جهت بردارید و ما هم در خدمتتون هستیم در پارک‌های علم و فناوری. آقای دکتر عزیزم، در ارتباط با بحث در واقع استارتاپ‌ها و تیم‌های حل مسئله، ما مهمترین مشکلی که تو کشور داریم این هست که چالش هایی که به صورت غر زدن معمولا در کشورمون وجود داره در صنایعمون کمتر تبدیل شده به مسئله که براش راه حل پیدا بکنیم. لذا این یک گام بسیار مهمیه که کشورها برای ایجاد در واقع مکانها یا انبارهایی به قول خودشون پرابلم پولهایی برای اینکه مسائل و چالش های صنعت، آنچه که در امروز وجود داره، آنچه که در آینده براش برنامه ریزی شده در دنیا وجود داره، در کشور ما جاش خالیه. نمیگم استارتاپ هایی باز به وجود اومدن که این مسائل رو جمع کنن، دستبندی کنن، در اختیار در واقع تیمای حل مسئله قرار بدن تا اگر اونها بازاری رو پیدا میکنن بتونن نهایتاً کمک بکنن. این رو هم اگر بزرگواری بفرمایید یه گامی در این جهت برداشته بشه خیلی خوبه. یه نکته رو فقط من در پیرو فرمایش جناب علایالدینی عرض بکنم، در ارتباط با بحث مناقصات، شرکت هایی که در پارک های علم و فناوری مستقر هستن قانونا میتونن ترک تشریف بگیرن و مسائلشون رو حل بکنن. یعنی این قانون اجازه داده که بسیار راحت این از طریق پارک های علم و فناوری ترک تشریف گرفته بشه. متشکرم آقای دکتر.
عرض کنم خدمت شما آقای دکتر، قبل از اینکه عرض شما رو بشنویم، اگر صداتون روی اسپیکر هست لطفا خارج بکنید و گوشی صحبت بکنید، کیفیت صداتون رو بهتر داشته باشید.
الان انجام میدم.
سپاسگزارم.
انجام شد.
ممنونم آقای دکتر. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که اگر این دو نکات خیلی خوبی رو فرمودن و به نظر من عزیزانی که در جلسه حاضر دارن اشراف بر موضوع، خیلی خوشحال شدم از این سوالاتی که فرمودن. برای اون قسمت اول، ما با صندوق توسعه شکوفایی و معاونت فناوری ریاست جمهوری برای حمایت تمام مراحل شرکت ها، همینجور درست فرمودن، نه تنها فقط حمایت مالی، بلکه شرکت در مناقصه ها، ارائه ضمانتنامه که اینا دارن، گرفتن مجوزهایی که اینا درش مشکل دارن، و بعضا همینجور درست گفتن برادر عزیزمون، شاید اینا چون نوپا هستن به چم و خم این کارا آشنا نباشن و اینا رو سر بدونن. اینا رو قرار شده که در کل فرایندها معاونت و صندوق حضور پیدا کنه و حل مشکل پیدا بکنه. این یک راه حل که خدمت شما عرض کنم. در ضمن تسهیلات مالی هم الحمدلله ما آمار و ارقامی که گرفتیم توسعه خیلی خوبی پیدا کرده و این قابل امیدواریه که انشالله جوانان ما با این شرکت های دانش بنیانشون یا استارتاپ ها بتونن از حداقل از یک مورد از این تسهیلات استفاده کنن. ما هم داریم پایش میکنیم، هر هفته با اینا جلسه میذاریم که ببینیم کارشون داره چطور میشه. اگر در این زمین عزیزان پیشنهادی دارن که ما اینها رو به عنوان ناظر و پایش کننده ها، وارد قانون نمیشیم الان، بتونیم ما نظارت کنیم و حل کنیم، کاملا در خدمتشون هستیم. اگر احتیاج داره که بند قانونی یا چیز جدیدی به قانون اضافه کنیم، با کمال میل و آماده هستیم که اگر واقعا به صورت فنی اینا تهیه شده در اختیار فراکسیون گذاشته بشه، ما اینا رو حل و فصلش کنیم، مورد ارزیابی کارشناسی قرارش بدیم و به صحن انعقاد بدیم. پس ما در دو حوزه آمادگی کامل داریم. یک، نظارت کنیم که این کار خوب انجام بشه، یعنی کسانی که تعلل میکنن، کوتاهی میکنن، بعد قانون عمل میکنن، ما اینا رو مورد پیگیری قرار بدیم و فشار داریم که کار درست انجام بشه. سه، اگر نیاز به تصویب و تقنین کار جدیدی هست، انشالله این کار رو انجام بدیم. برای اون مناقصه هم درست فرمودن، ضمن اینکه اون امتیاز شرکت هایی که در